چه خبر؟
این تجمع رو ما دیدیم واقعا لازمه، میدونی؟
بله.
آره این تجمع دیدیم لازمه. ما یک تعداد از دوستانمون هم متاسفانه ترسیدن بیان، اومدن بهانه مجوز کردن که نه آقا شما مجوز ندارید، این کار خلاف هست. کدو بور بابا یعنی چه مجوز نداری؟ ما میخوام بریم توی اسکو اتوبوس وایسیم، مجوز میخواد دوستان خودمونو
تو اسکا اتوبوس همون اسکا استادید.
آره دیگه با بیم بریم یادش گرامی بذاریم. دوست ما اینجا حادثه براش اتفاق افتاده، مثل آدم بره سر قبر یکی. خب سر قبر یکی میگی میری برای چی؟ میری به یادش
بله.
یادش کن. حالا ما میخوام بریم تو همون اسکا که اتفاق افتاده. منتها همین دوستانم وحشت کردن ترسین. ما این رو اعلام کردیم و واقعا بازتاب خوبی هم داشته. این از اون به بعد رفتار و سخنان مسئولین شهر عوض شده. رئیس اتوبوسرانی اومد تسلیت گفت تو همون مصاحبه تلویزیونی، از نابینایان عذرخواهی کرد و پذیرفت که مشکل مال هم از طرف راننده بوده و هم از طرف مرد مناسب سازی میشه. منتها خب یه سری توجیهات برای خودشون دارن، ولی خب ما باید حرفمون در هر حال بزنیم. به دنبال اون قضیه هم دیروز هم رفتیم با رئیس شورای شهر اسماعیل ملاقاتی داشتیم و درخواست کردیم که یه فراکسیون در شورا، فراکسیون معلولین تشکیل بشه.
بله.
حالا ایشون هم گفتن که تو صحنه علنی مطرح میکنن و حداقلش اینه که یه کمیته‌ای به نام کمیته معلولین در شورا به وجود بیاد و معلولین هم خودش عضو بشن و بتونیم خلاصه ارتباطاتمون رو با مسئولین شهر و شهرداری اینا بیشتر بکنیم. حالا تلاشای دیگه هم داریم که بتونیم با خود شهردار اصفهان، بتونیم با استاندار اصفهان دیدار داشته باشیم. به هر حال به نظر ما این قضیه رو ما نباید به همین راحتی رها کنیم.
بله همینطور.
آره باید پیگیر باشیم و به ویژه باور ما بر این هست که ما باید از نیروی بچه‌ها استفاده بکنیم. یعنی معمولا تشکل‌های ما عادتشون اینه که بیان حالا خودشون نامه بنویسن یا خودشون در حد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و اینا برن مثلا ملاقاتی داشته باشن و معمولا هم به در بسته میخورن. همچنین که یکی از دوستانمون گفتن دیروز هم در ملاقات با رئیس شورا گفتن ما 7 سالی داریم با شما مکاتبه
آقای رفاهی اینا
و آقای حیدری،
آقای
رفاهی هم همینطور بله و نتیجه نداشته. گفتم ما مادی از نظر میخوام با نیروی خودمون وارد بشیم. واقعا اگر که اقدام نکنیم اون بچه‌ها رو وارد میکنیم. چرا خب مثلا باید اینقدر دیسکوهای ما ناامن باشه؟ چرا باید درخت همینطور کج شده باشه وسط پیاده رو؟ این درخت واقعا مشکل چیه؟ کی نمیذاره این درخت از وسط برداشته بشه؟ حالا امیدواریم که واقعا بچه‌ها نسبت به سرنوشت خودشون حساس‌تر بشن، بیشتر حضور پیدا بکنن و باور کنن که تا زمانی که جنبش نداشته باشن، حرکت نداشته باشن، مشکلات واقعا همینطور هست.
بله. چطور در دوستان اومدن؟
تو اون تجمع یک شنبه 17 شهریور که 20 نفر بودیم و در ملاقات با رئیس شورای شهر هم 12 نفر بودیم.
بله.
در چه خب این نسبت به تعداد نابینایان اصفهان واقعا کم هست.
بله.
ولی دیگه بگم دوستان برای اون تجمع 17 شهریور که این دلهوره رو در دل دوستان به وجود آوردن که خیلی واقعا نگران شدن، گفتن شاید اگه بیان اتفاقی براشون بیفته.
بله.
ولی خب بالاخره همین که حالا 20 نفرم تونستیم داشته باشیم و بیان خیلی موثر بود.
حرکت خودجوش بوده دیگه، تشکلی که نبوده.
نه خودجوش بود. بله بله خودجوش. ما یه گروهی داریم به نام بچه‌های ناب اصفهان هم در تلگرام و هم در واتساپ. بعد تو گروه ما با بچه‌ها صحبت می‌کنیم، سعی هم می‌کنیم همه چی شفاف باشه. الان جلسه که دیروز با رئیس شورای شهر داشتیم همه رو ضبط کردیم ولی تو گروه گذاشتیم. گفتم آقا ملت ببینید ما رفتیم حرفای ما اینا بوده، حرفای اونا هم اینا بوده، وعده‌هاشون هم اینا بوده. که همه در جریان باشن، فردا بتونیم همه با هم بریم بگیم آقا وعده‌ای که دادی چی شد، چرا عمل نکرد.
درسته آقای مبارزاده. حالا من دارم موضوع رو اینجوری نگاه میکنم و پیگیری میکنم که نقش تشکل هایی که اولا تو شهر اصفهان هستن تو این موضوع چه قبل از حادثه واسه اینکه این اتفاق نیفته چی بوده، چه بعدش حالا که اتفاق افتاده چی کار بکنم. متاسفانه یه مشکل اساسی تو همه شهر رو داریم، تا خونی ریخته نشه ایش تکونی نه بچه ها میدن به خودشون نه مسئولی. نقش تشکل ها چیه و بعدش تشکل های استان های دیگه و واسه اینکه حالا این اتفاق بالاخره دیر یا زود تو شهر خودشون هم میفته، ممکن دیگه قطعیه دیگه، داریم میبینیم دیگه. اونها چجوری باید از این قضیه هم استفاده کنن هم پیشگیری کنن قضیه رو؟
خب ببینین الان تشکلای ما که بالاخره همچی که خودشان اعلام کردن چند سال 6-7 ساله که دارن پیگیری میکنن، وقتی که مترو شروع به فعالیت کرد و قرار شد و اندازه بشه رفتن نامه نوشتن، حتی استانداردهایی که باید تو مترو رعایت بشه رو ارائه کردن به مسئولین، وقتی قرار شد بیارتی در اسمار رو اندازه بشه با دورم تو خودشون میگن رفتن نامه نوشتن، ایسکاها رو بررسی کردن بازرسی کردن و دیدن واقعا بر رفت اومده نابینا خیلی نامناسبه. خب مسئولین هم معمولا هیچ وقت جواب نه نمیگن، استقبال میکنن بله حق شماست ما رسیدگی میکنیم ولی عملا نمیکنن. ولی اون چی که الان ما بهش رسیدیم مدتیه اینه که خب باید نیروی بچه ها استفاده کرد. من تاکیدم بر همینه، یعنی تشکل ها اگر بخواد موفق بشن تو اهدافشون باید سعی کنن از پتانسیل نیروی بچه ها استفاده بکنن، یعنی باورشون بکنن و از طرفی بچه ها این خودباوری درشون به وجود بیاد که به عنوان شهروند حق برای خودشون قائل باشن، حق امنیت برای خودشون قائل باشن که باید تامین بشه توسط مسئولین. خب این باورمنده اگر به وجود بیاد در خود بچه های نابینا در تشکل ها به وجود بیاد، قطعا با همبستگی و اتحاد میتونن به خواستهاشون برسن. حالا حداقل اونایی که خیلی هزینه بر نیست، چون خیلی از این طرها هزینه‌های سنگینی داره که معمولا مسئولین زیر بار هزینه‌هاش نمیرن یا میگن از جای دیگری باید تامین بشه. مثل اینکه یکی از تشکلای ما چند سال دنبال این قضیه هست که تو اتوبوسای BRT سیستم صوتی بذارن که ایستگاه رو اعلام بکنه. خب یه تعدادی رو اومدن انجام دادن به طور آزمایشی، بعد دیدن هیچ اتوبوسی روشن نیست، بعد راننده مثلا میگه که آقا این سر صدا میکنه من اصلا خورد میشه خودش خاموش میکنه، بعد یکی دیگه میگه که نه اصلا راننده نقشی نداره در این قضیه، بعد یکی از مسئولین گفته که نمیدونم ما یه قرارداد 90 میلیارد تومانی بستیم به یه شرکتی که بیاد این تجهیزات رو به ما بده و این رو نصب کنه، یعنی هزینه خیلی بالایی داره. ولی بعضی چیزا که واقعا شدنی هست، مثل یه درختی آقا وسط راهه، این درخت میشه اصلاحش کنی، میشه برش داری، خواهی اون کار که دیگه بودجه نمیخواد که. تشکلی دیگه در دیگر شهرستان و استان هم به همین شکل به نظر من، یعنی ما با خود باوری هست که و این که بپذیریم ما شهروند هستیم، ما حق شهروندی داریم و با اینکه بچه ها با اتحاد میتونن خواستهاشون رو تحقق ببخشن و الا این چند دستگی و این تشکل در تشکل و تشکل های مختلف و موازی کاری ها و اینا متاسفانه همین میشه که تو حال بوده دیگه، که به نتیجه نرسی و پیشرفتی در امور نباشی.
بله، یا اینکه حالا اهداف تشکل ها کلن چی باید باشه؟ اونایی که جنبه عمومی تر دارن، اونایی که حالا تخصصی هستن مثلا تو زمینی خاص کار میکنن که هیچی، اما اونایی که عمومی هستن اهدافشون رو باید ببرن به سمت حقوق شهروندی. نظر شما؟
همشون معمولا هستن، همشون میگن ما اومدیم برای دفاع از حقوق معلولین، همه تشکل هم به سهم خودشون تلاش میکنن، ولی خب میگم این فقط یه تشکل تنها یه نفر دو نفر واقعا نمیتونه کارساز باشه، باید همه باشن.
خب این صداها رو چجور باید به هم رسوند؟
خب این صداها رو با ایجاد ارتباط، به نظر من ما الان مثلا از همین فضای مجازی که ما داریم ما با زدن یه گروه تونستیم بچه رو حالا یه تعداد رو جمع میکنیم، هرچند که همینم متاسفانه ماجرا داره، همینم خیلی، یعنی الان تو این مدت که ما داریم تلاش میکنیم چند ماهی که این گروه رو زدیم، واقعا یه تجربیات وحشتناکی ما دست پیدا کردیم. مثلا طرف حتی حاضر نیست که تو گروه عضو بشه. چرا؟ آقا من میترسم اگه بیام تو گروه عضو بشم از حقوق نابینایان حرف بزنم بهزیستی مستمری من رو قطع میکنه.
بله.
یا من برم در یه شرکتی کار میکنم اون بهزیستی میاد کارم رو ازم میگیره. خب ببینید چه ترس بی خودیه واقعا، اصلا این ترس هیچ توجیهی نداره. یا مثلا ما یه توماری داریم تهیه میکنیم، بچه ها دارن امضا میکنن که این ساختمان هایی که در اصفهان هست که یک سرمایه عظیمی هست که اینا وقف نابیناها بوده، خب ما داریم تومار امضا جمع میکنیم که از مسئولی میخوام که آقا اینها وقف نابینا بوده، باید همچنان متعلق به نابینا باشه، اینها رو تغییر کاربری ندید، اینها رو از دست نابیناها نگیرید. همین یه مسئله به این سادگی دوستان از امضا کردنی خیلیش رو ابا میکنن، وحشت دارم میگم اگه امضا بکنیم مستمر ما قطع میشه، شغل ما قطع میشه.
الان بهسیسی تو این زمینه باید چی کار میکرد؟ کرده یا نکرده به نظرتون؟ تو زمینه مشکلی که واسه جوادی ایزدی پیش اومد قبلش که نکرده، حالا بعدش
قبلش که حالا اگه با اونم صحبت بکنی حرف خودش رو میزنن. ما تو کمیته مناسب سازه هستیم، ما هم یعنی هیچ کس نمیگه من تلاش نمیکنم، منتخب اینکه برای ما باید ملاد باشه عمله. حالا تو اگه کارم میکنی خب عمل به کجا رسیدی، یعنی چه اتفاق افتاده؟ شاید فقط تنها حرف که بتونم بزنم مثلا پیاده روهایی هست که مثلا از این موزاییک های مخصوص گذاشتن و آجدار رو اینا گذاشتن که اینا خودش حرف حدیث زیاد داره و بعضیاش اصلا مناسب. الان ما این مشکل مستر همینه، الان هر یکی میگه آقا اینی که من میگم استاندارده، یعنی یه استاندارد خاصی هم واقعا ما نداریم. هر تشکلی رفته سراغ شهرداری و گفته آقا اینی که من دارم ارائه میکنم، دارم به پیشنهاد میکنم، این استاندارده. خب در واقع اونا یه جوری میمونن یا نمیدونم، بالاخره باید ما یک وحدت رویه داشته باشیم و این چندگانگی و اختلاف اینا، حتی اونا هم گیج میشن که باید چی کار بکنن. به احساسی هم خب همین بالاخره در حد خودش میگه من در حد توانم هستم، ولی خب منم بیشتر زورم نمیرسه، مثلا کاری که نیاز به هزینه زیاد داره، خب من بهزیستی چطور میتونم برم شهرداری رو وادار کنم یا مجبور کنم که شما حتما باید این سرمایه گذاری رو بکنید؟
حالا بیشتر منظورم این بود که یه کارشناسای نابینایان مددکار حالا جوادی ایزدی از اون رفته دنبال حق و حقوقش و شکایت از کسایی که مقصر بودن تو این حادثه، این کسایی این قضیه چی بوده اومده سرزن؟ شما ها دیدین، شما که تو صحنه هستین دیدین همچین چیزی؟
ما یه مشکلی که الان با این قضیه آقای ایزدی داریم این که اصلا واقعا به طور رسمی هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. یعنی اون چی که الان همه میگن دو میگین که ایشون میخواست از اتوبوس پیاده بشه، بعد قبل از که پیاده بشه راننده ظاهرا درو بسته یا یه پاشنه تو اتوبوس بوده و درو بسته و بعد ایشونو کشیده و خورده به نرده ها و اینا و ضرب مغزی اینا شده، اینا در حد گفته است. واقعا ما هنوز هیچ گزارش رسمی نداریم، ولی کارهای حقوقشه که خب خانوادهش دنبالشن، اونو که بالاخره پرونده تشکیل دادن تو کلانتری و دادگاه و اون مرحله قانونی رو اونا خودشون دنبالشن و پیگیری میکنن.
ما خب بهسیسی هم به عنوان مدعی عموم نابینایان باید وارد بشه دیگه، اینجور نیست از لحاظ حقوقی بهسیسی؟
من خب ببین در اون احتمالا در صورتی که دچار مشکلی باشه، یعنی من اتفاقا با خانوادش هم صحبت کردم با برادرش، گفتم خب شما یه پیگیری کردین که این اصلا این اتفاق چطوری افتاد، ببین اگر دوربینی بوده نشون بدن
یا مسافری دیده باشه، اونایی که تو اتوبوس بودن.
آره خب اون حال ما مسافر که نمیتونیم پیدا کنیم، یک کاش بتونیم پیدا کنیم. من ترجیحاً که هر اتفاقی توی مملکت میفته سریع ملت دست به گوشی میشن و فیلم میگیرن، ولی از این قضیه هیچ فیلمی هم بیرون نیومده که اصلا چطور این اتفاق افتاد. بعد برادرش میگه که خب ما خیلی کسی انکار نکرده قضیه رو که مثلا ما بخوایم بریم اثبات بکنیم، همه قبول دارن، یعنی قاشقر از راننده ما بوده، راننده بی احتیاط کرده، زود حرکت کرده و ایشون مثلا لای درگیر کرده، یعنی کسی اینو منکر نمیشه که بخوام بریم حالا ثابتش بکنیم.
بله درست.
بعد دیروز هم که خب مثل که مدیر کل بهسیسی استان و معاونش و یه چند نفری رفتن خونه آقای ایزدی تسلیت گفتن، ولی خب خیلی دیر بود چون تو مراسم تشییع نیومدن، برای مراسم ختمش نیومدن، برای هفتمین روزش هم نیومدن، ولی دیروز به طور اختصاصی رفتن منزلشون رو تسلیت گفتن.
بله
خانم کباری، این فقدان جواد چیزی نیست که با این چیز جبران بشه.
بله
جواد رو حتما شما خودتون یا باش کار داشتید یا وصفش شنیدید.
بله
آره جواد واقعا نمونه بود، بی نظیر بود از نظر نوع کاری که انجام میداد، نه اینکه حالا چون فوت کرده بخوام حالا تعریف بله. کنیم، ولی تو کاری که میکرد، تو ارتباطی که با بچه داشت، تو اینکه مشکل بچه رو در زمینه فناوری حل میکرد واقعا بی نظیر بود، و تو صبر و حوصله‌ای که داشت و متانتی که داشت رو واقعا هر کی، یعنی یه نفر نیست که در این مورد اختلاف نظر داشته باشه، همه به اتفاق همین نظر رو دارن، داخل کشور، خارج کشور، همه استان‌ها دور، نزدیک، و هم خیلی حفظ شد رفتن جمع.
بله، متاسفانه نمیدونم چرا خوبامون جمع میشن.
واقعا آفرین، آفرین.
شاید به خاطر اینی که ما خیلی بیشتر دلمون بسوزه و بیشتر یه تکونی به خودمون بدیم.
شاید. این خانم دکتر فرشاد تو یه پیامی داده بود که حالا به جامعه، خطاب به جامعه ایران نابیناین اصفهان تسلیت گفته بود اینا. بعد اومده بود الان قضیه امتحان الهی رو مطرح کرده بود، حالا به جای اینکه بیاد یا آقا به مثلا مناسب سازی باید رسیدگی بشه، یه ده این وسط مقصر بودن، قصوراتی داشتن، تقصیرهایی داشتن، باید اینا رسیدگی بشه. اومده میگه آقا اینا امتحان الهی و باید صبور بود و باید صبر کرد. و حال از یه کارشناس و یه متعالی بهزیستی انتظار میرم که بهتر از اینها واکنش نشون بده.
ایشون از کارشناسا بوده؟
نه مدیر کل بهزیستی.
آها.
خانم دکتر فرشاد.
بله.
پیامش خونده شد تو اون مراسم.
دیگه کسی منکر این نیست، اما مسئولیت چی؟
بله.